عمر ابن سعد در حالی که پسرش حفص او را همراهی میکرد در رأس 4000 نیروی تابون دندان مسلح به سرزمین کربلا وارد شد و در اولین اقدام خودش عروه یا حضرت ابن قیس رو مأمور کرد تا به سوی حضرت سید الشهدا بره و از حضرت امام حسین علیه السلام علت آمدنش به این سرزمین رو بپرسه. شما اگر این برنامه ها رو بغل هم کنار بدی یه جورایی به نظر در حال تاریخ سازی هن، یعنی همه میخوان نشون بدن که از اول خط به سید الشهدا رسیدن، هیچ اطلاعی از پیش نداشتن. این قطعه کردن تاریخ و مرتب سر خط اومدن و مطلب را از اول پرسیدن برای انحراف در افکار عمومی اینا میدونستن. مثلا همین عروه ابن قیس که اومده اینجا وارد شده خودش دارای سابقه است. این سوال ها و این اقدامات بی ربطترین اقدامات و سوال های عالم بود، اینا همیشه میدونستن، ولی بالاخره یه جریان تحقیر شده، یه تخفیف یافته، گاهی وقتا خودش هم عامل تحقیر خودش میشه. من این نکته یک توضیح مختصر عرض بکنم. یه وقتایی هست دشمن در قالب دشمنی خصومت میکنه، وقتی یک نفر از درون جبهه حق رو به استخدام خودش در آورد یا طوری هدایت کرد در یک حرکت نرم رنگ باطل به خودش گرفت، او تحقیرش میکنه. این کاملا طبیعیه، بالاخره دشمن از سر ارادت و مودت نبوده که این از جبهه حق بیرون کشیده، این رو به عنوان عامل بیرون کشیده، این رو به عنوان ابزار برای رسیدن به برنامه‌هاش بیرون کشیده. هر وقت این ابزار کارآمد نبود، این وسیله به کارش نیومد، طبیعتاً حذفش میکنه، تأخیرش میکنه، تضعیفش میکنه، دم دستیش میکنه. اما دستاورد بدتر از این قضیه برای اون خواص جامعه اسلامی که به انحراف و انحطاط افتادن این بود که گاهی وقتا این تداوم این مسیر و تربیت باعث میشد خودش عامل تحقیر خودش باشه، یعنی خودش هم در مقام تحقیر خودش برمیومد. عروه ابن قیس کجا باید بره؟ خب خود اون بودی که نامه نوشته، خود اون بودی که ابی عبدالله رو دعوت کرده، اون نامه ای که نوشته چشمه ها پر آب شده، میوه ها رسیده، درخت ها سرسبز شدن، یکی از امضاهای ثابت و اساسیش همین عروه ابن قیس بوده. خب حالا اینه به مأمور کردن بره چی بگه، چی سوال بکنه؟ آیا به امام حسین اینه بگه؟ امام علیه السلام چیکار باید بکنه غیر از اینه که بگه صحابی این امضا من دعوت کرده؟ لذا این اگر به میدان کربلا نمیومد محفوظتر بود، ولی با پای خودش اومده و خودش تحقیر کرد. این دیگه مربوط به جریان های پشت پرده نیست. هیچ کدام از بزرگان کوفه ای که در این جریان با عمر ابن سعد حرکت کردن و اومدن روی رفتن به سوی ابی عبدالله رو نداشتن، روشو نداشتن، اما اینها تحقیرشو پذیرفته بودن. بخاطر نگاهشون که با هم تلاقی پیدا میکرد، حالا فکر قیامتی نیست، معادی نیست، حسین بن علی هم زنده‌ای نمیمونه، برای تاریخ هم نمیمونه، اینا باید یه جور نگاهشون با نگاه هم تلاقی پیدا میکرد، همدیگه رو که میفهمیدن، بعد در آینده میخواستن با هم دیگه زندگی کنن. وقتی نگاه میکردن میدیدن این به پسر پیغمبر وفادار نیست، با ما چی؟ این بود که اینا یک مسیر با شیب سقوط وحشتناکی رو عملا انتخاب کرده بودن. اما وقتی هیچ کسی حاضر نشد، کثیر ابن عبدالله شعبی رو مأمور کردن که این کار رو انجام بده. من اگر بخوام معادل برای کثیر ابن عبدالله پیدا بکنم در تاریخ، قنفذ معادل اوست. شما دقت بکنید، یه روزی مردم قنفذ رو فرستادن خانه امیرالمؤمنین و اون برنامه ها رو اجرا کردن. بعد علت انتخاب قنفذ این بود که انسان حتاکیه، انسان جسوریه، انسان گستاخیه، هیچ حد و مرزی در اهانت و وقاحت نداره. اون قطعه تاریخ رو رها بکنی، دقیقاً شما میبینید 49 سال بعد این قنفذ طلوع پیدا کرده و حلول پیدا کرده در یک هیکل و هیئتی به نام کثیر ابن شهاب و دقیقاً همون اعمالو میخواد انجام بده. یعنی وقتی عمر ابن سعد بهش گفت برو، گفت آقا برم سرشو برات بیارم، یا اینکه نه، او گفت نه. ببینید اصلا استخدام آدم های رزل و پست در جبهه باطن یه امر طبیعیه. شما هر حرکتی رو که نگاه میکنید ریشه در دین و دیانت و تقوا و فضیلت نداره، یکی از اصلی ترین شاخصهاش جذب اراذل و اوباشه. در جبهه حق رزل و پلیدی وجود نداره. رزالت ها، پلیدی ها، خباثت ها، شعبان بیمخه ها مال از ویژگی های جذب جبهه باطله، چون میخواد به هر قیمتی به مقصدش برسه، رضا میاره شخصیتی مانند قنفذ، شخصیتی مانند کثیر ابن عبدالله رو میبره در کنار بهترین ها و وزنه های تراز اولی که در سابقه و امر آورده گذاشته اونجا. ببینید شما میبینید عمر ابن سعد و کثیر ابن عبدالله یکی هن، یه چهرن. اونی که خیمه ها رو آتیش میزنه همون کسی است که در حال ورد و دعا خوندن در صحنه کربلا اما در جبهه مقابل ابی عبدالله. اینجا کثیر ابن عبدالله رفت ولی ابو سمامه ساعدی میشناختش، یعنی یکی از شرورهای بدنام و بد سابقه بود. راه بهش سد کرد، محل امنی نیستی. آنچنان قاطع و قدرتمند این مرد با او برخورد کرد که اون دست خالی و توی دست برگشت. چون اینا پهلوانهای زمین و میدانی هستن که در اون میدان طرف ندارن، فقط لازمه یک متدین 40 کیلویی با شجاعت دلاور بیاد روبروشون وایسه، عقب نشینی میکنه. قمه و شمشیر اینا مال جایی که بدن به زمین افتاده و حرکت نداره. این جمعیت اینا هسته. وقتی این اتفاق نیفتاد، عمر بن سعد ابن قیس حنظلی رو که یکی از خواهرزاده های حبیب بن مظاهر بود به سوی ابی عبدالله فرستاد. اون مرد شریفی بود، یعنی بعد از اینکه پیغام عمر بن سعد رو رسوند و از امام جواب گرفت، جواب امام هم همین یک کلمه بود که ایشون فرمود من بنا به دعوت مردم اومدم، اگر مردم کوفه الان دیگه در یاری من و بر عهد و میثاق خودشون نیستن به همون جایی که بودم برمیگردم. پیغام امام رو که به عمر ابن سعد رسون از همونجا مسیر رو برگردوند، در قافله و اردوگاه بنی امیه نموند و اونم شرافت انسانیش بود که او رو در اردوگاه بنی امیه نگه نداشت و بیرون آورد. اگه جوهرش بالاتر بود میشد حر ابن یزید، ولی مسیر رو چپ کرد جای دیگر. پیغام امام که به عمر بن سعد رسید خیلی خوشحال شد، خیلی به این باور رسید که برای جنگ با حسین ابن علی راه های اصلاحی هم وجود داره و زمینی صلح با ابی عبدالله فراهم اومده. طبری در جلد پنجم تاریخ صفحه 410، ابن حسن در جلد 5 الفتوح صفحه 153 و شیخ مفید در صفحه 87 جلد دوم ارشاد نوشتن که وقتی پاسخ امام به عمر ابن سعد رسید او نامه ای رو تدارک دید برای وجود مبارک و نامبارک و ناممیمون عبیدالله ابن زیاد. در نامه نوشت، گزارش داد، اینطوری پیش اومد، من پیغام فرستادم و ایشون هم به من جواب داده که اگر میل به بیعت ندارن و بر بیعتشون استوار نیستن من برمیگردم. پاسخ امام بسیار هوشیارانه بود، بسیار روشنگرانه بود و صلاح امت هم در اون بود. یعنی شما ببینید این بیانی که امام داشته واقعا مصلحت بنی امیه و مصلحت عمر ابن سعد و عبیدالله هم توش بود، چون به لحاظ عقلی و سیاسی قبول کردن نظر امام نتیجه ای رو که برای بنی امیه به دست می آورد کاملا کم هزینه تر می کرد، اینقدر رسوایی درست نمی کرد. اما خصیصه جریان های ضد توحید اینجوریه که عناصر وابسته به خودشون رو به گونه ای تربیت می کنن که در برخورد با مشکلات نوعا مسائل و مصلحت خودشون رو نمی بینن، حاضرن خودشون رو به بدترین درکات بندازن برای اینکه اون بالادستی خوشنود بشه. اون بالادستی هم هرگز خوشنود نمیشه. چرا؟ برای اینکه این رو اصلا هویت انسانی براش قائل نیست. این کسیه که عمل انجام میده، وقتی شد مهره سوخته حذفش میکنه. عزای او در حذف این مصادف با عزای او در حذف دشمنشه. خیلی تعلق خاطر به عواملشون ندارن. اما با وجود همه این تحلیل ها حضرت سیل شهدا حقایق پشت پرده بنی امیه را هم داره به صورت برهنه در معرض افکار عمومی آیندگان قرار میده که روشن بشه، همه بدونن بنی امیه و افکار و اندیشه های همانند بنی امیه و جبهه برانداز وقتی قدرت و سیطره پیدا بکنه به هیچ چیز غیر از قتل و عام و کشتار و غارت رضایت نخواهد داد. البته چون یه خبرم در تاریخ هست، امکان داری وقتی برادر یا خواهری به این موضوع برخورد کنه اینم لازم میدونم بگم، تقریبا 3 صفحه بعد طبری در همین جلد 5 تاریخ خودش صفحه 413 میگه عمر ابن سعد در نامه‌ای که برای عبیدالله نوشت این مضامین رو داشت که یک، اولا خداوند فتنه رو خاموش کرد، یعنی نسیم فتنه قبارآلود فضا هوا همه اینا رو دچار حیرت کرده بوده، میگه و امر امت رو اصلاح نمود و حسین ابن علی متعهد شده یا به حجاز مراجعت بکنه یا به یکی از مرزها و سرحدات مسلمین که ما او رو اعزام میکنیم بی مخالفت بره یا خودش به نزد یزید بره و او وقتی به نزد یزید رسید هرچی که یزید اراده کرد در مورد حسین ابن علی عمل بکنه. اینجا یه نکته ای وجود داره، بدون تردید حداقل پیشنهاد سوم عمر ابن سعد هیچ گونه تطبیقی با راه و روش ابی عبدالله نداره. حالا این موضوع سومی که طرح میکنه یا یه داستان و افسانه جعلیه که عمر ابن سعد خودش سرهم کرده که مثلا به عنوان یه گزینه پیش روی عبیدالله قرار بده که کار او با حضرت سید الشهدا به جنگ نرسه، یا این که اهل تاریخ زحمت کشیدن از طرف عمر ابن سعد نوشتن، درست شد؟ که بگن این فرد با رگ و ریشه و سابقه دار چقدر انسان شریفی بوده، چقدر انسان ملایمی بوده، همش دنبال اصلاح امر بوده، ولی هر دو دروغگوان. اگه گفتن چه مورخین چه عمر ابن سعد، برای امام در سراسر قلمرو اسلامی امنیتی وجود نداره، هیچ جای امنی نیست، یزید هم شخصیتی نیست که به هیچ تعهد و بیعت و عهدی وفادار بمونه و سابقه پیمان شکنی آل امیه و تبعیت از برنامه‌های پشت صحنه دیگه جای هیچ نوع اعتمادی رو برای اینها باقی نمیگذاره. لذا این یک افسانه جعلی است که یا عمر بن سعد یا طبری یکیشون بالاخره زحمت این کار رو کشیدن. البته طبری تقریبا یه صفحه جلوتر، یعنی صفحه 414 یه پرده برداری از این پروژه میکنه خودش. او از قول عقبت ابن سمعان که خادم حضرت سید الشهدا بود و بعد از وقعه کربلا موند، ایشون میگه من در تمام طول مسیر از مکه تا زمانی که حسین ابن علی به شهادت رسید من با او بودم و هیچ صحبت و گفتار و مکاتبه ای از او نبود مگر اینکه من هم شاهد بودم بر این مطلب. به خدا سوگند این خبر رو، او دو تا رو تکذیب میکنه، میگه به خدا سوگند این سخن رو که مردم به اون نسبت میدن که گفته باشه من خودم میرم دست رو در دست یزید میگذارم یا این که مرا به یکی از سرحدات مسلمانان بفرستید، هرگز او نفرموده، سخن او نیست، بلکه سخن او این بود که به گوشه ای از زمین وسیع خدا میروم تا ببینم کار به کجا می انجامد. این تقریبا با منطق سید الشهدا سازگاره در جهت پرده برداری و افشای همه جریان های باطلی که میخوان در آینده زندگی بشریت قدماشون جای پای عبیدالله بذارن، قدماشون جای پای عمر ابن سعد و اربابان اونها بگذارن. تاریخ میگه که عبیدالله وقتی نامی عمر ابن سعد بهش رسید تبسم میکرد، گفت که پسر علی حالا که تو چنگال ما گرفتار شده دنبال راه فراره، ولی نه دیگه، الان زمان مناسب برای فرار کردن اون نیست. بعد جواب نامه عمر بن سعد رو نوشت که در این نامه هم اختلاف نظره، که ما اختلافش هم با هم دیگه بسیار ضروری که با هم مرور کنیم. اون نوشت که نامه من که به رسید از حسین بن علی و یارانش اول بیعت بگیر، وقتی که بیعت کردن و اعلام رسمی بیعتشون به ما رسید تازه در موردشون تصمیم بگیریم. این تازه در مورد تصمیم بگیریم همون تصمیمی که یزید بن معاویه قبلا گرفته، ایشون اصلا تصمیم گیر نیست. عبیدالله ابن زیاد در این ماجرا عامل مجری تصمیم رو جای دیگه میگیرن و به این ابلاغ میکنن. ابن کثیر در جلد 8 البدایه و نهایه صفحه 175 و خوارزمی در جلد اول مقتل الحسین صفحه 241 نوشتن که عبیدالله ابن زیاد ابتدا نظرات عمر ابن سعد قبول کرد و مترصد نوشتن نامه ای بود که رئیس پذیرفته، اما شبن ابن زلجوشن مداخله کرد و اونو تحریک کرد و با تحریک شمر عبیدالله یه نامه بسیار تندی رو به سوی عمر ابن سعد نوشته که مضمونش اینه که من تو رو نفرستادم که ضامن سلامت و عافیت حسین ابن علی باشی. شما یه لحظه جایگاه عمر ابن سعد تو زندون تصور بکنی، داشت کجا میرفت، کارش به کجا رسیده، از چه خواستگاه و پیشینهی بلند شده اومده در اینجا قرار گرفته و مردم به خاطر دیانتش چه جماعت‌های طولانی تو خیابون‌ها و کوچه‌ها پشت سرش می‌ایستن، اما اومده کجا؟ میگه من تو رو نفرستادم که تو ضامن عافیت و سلامت حسین ابن علی باشی یا اینکه بخوای او رو در نزد ما شفاعت کنی. بیعت می‌گیر. اگه بیعت کردن و تسلیم شدن، فدا. اگر نشودن اونها رو به قتل برسون. اینا نکته است. بعد از اینکه به قتل رساندی مصلحشون کن. یعنی قطعشون کن. و بعد از اینکه حسین کشته شد با اسب بر پشت سینه او بتاز. اگر این کار رو نکردی از سپاه کنارگیری کن و فرماندهی سپاه رو به شمر محول کن. بعدم نامه رو به شمر داد و به او گفت اگر پسر سعد نامه رو گرفت و اطاعت نکرد، اولین کاری که میکنی اینه که سر عمر ابن سعد رو از بدن جدا میکنی و برای من میفرستی و امیری سپاه با خودته. وقت همون شد.
یک دقیقه فرصت است.
من فقط یه نکته تحلیل بکنم اینجا. ببینید اینجا کسی که در مقام قتل و هتک قرار میگیره خود عمر ابن سعد، یعنی فرمانده ارشدی که آمده برای پایان دادن به قائله کربلا وارد عمل شده. ارزش پسر سعد خوش سابقه، خوشنام، زاهد، در دودمانی اصیل، حالا بگذاریم از خیلی هم مسائل، کار او به کجا رسید؟ او دیگه اصلا هویت مستقل نداره، ارزش و اعتبار دم دستی هم نداره. اگر مهره و عامل فاجعه نباشه یه مهره سوخته‌ای است که دیگه مرگ و زندگیش برای جبهه برانداز فرق نمی‌کنه. اینها در همین قدم اولی که عمر ابن سعد حرکت کرد تلفات رو از خاندان سعد ابن ابی وقاص گرفته بودن، لذا این موضوع و این پروژه کی حرکت دادن، سوق دادن، آوردن تا عمر ابن سعد خوشنام خوش سابقه تبدیل شد به یک موجود نفله که اگر کشته می شدن آب از آب تکون نمی خورد و افکار عمومی مردم در اون زمان و در آینده هم هیچ وقت برای یک لحظه متوجه هیچ کدوم از پیشینه اون نمی شد. این عبرت تاریخه و این هدایت شگفت‌انگیزی است که رفتار عبیدالله ابن زیاد و عمر ابن سعد برای همه خواص جامعه در هر دوره و در هر زمان می ده.